آدابی داشت، این آداب ترش تغییری اتفاق نیفتاده. پس این اون اتفاقی که در داخل مسجد اتفاق میفتاده این دچار دگرگونی نشده، در صورت که در تمام موضوعات معماری که ما داشتیم دچار تغییر و تحول شده.
بله.
خانه دچار تغییر و تحول شده.
بله.
کارمون سفر دچار تغییر و تحول شده. داد و ستد دچار تغییر و تحول شده. ولی مسجدی اتفاق واسش نیفتاده. از این جهت هستش که میشه این حرف رو با در واقع قاطعیت بیشتری گفت.
بله. من یه سوال دیگه هم دارم توی این کتاب. در ابتدای بحثی رو در واقع از دو گروه نام میبرین، یه گروه کسانی که به جنبه بخش معنوی و غیر دنیوی که تأثیر گذاشته روی این معماری در واقع خیلی قبول ندارن و غیر علمی میدونن اونو، و یه گروهی هم که درک صحیحی از سنت ندارن. این دو تا گروه آیا تونسته تأثیر بذاره روی معماری مسجد ایرانی؟
در دوره معاصر بله، بسیار تأثیر گذاشته. تأثیری که گذاشته اینه که ما معماری مساجدمون تقریبا یه مدار خارج شده. یعنی ادامه اون سنت مسجد سازی که ما تا پایان دوره قاجار داشتیم متأسفانه دیگه نیست. ببینید در مسجد سازی امروز ما مهمترین اتفاقی در مسجد اتفاق میفته اجتماع مسلمینه.
بله.
نه بر پایه نماز. ما الان مساجد فراوانی داریم که اصلا نمیشه توش نماز خوند، چون همش ختم برگزار میکنن و همش این چیزاست. بیشتر طبیعی سالن اجتماعاته. بله، این تغییر و تحول اتفاق افتاده. و ما فاصله گرفتیم در واقع از اون سنت گذشته. یک نکته دیگه که نسبت به سنت، خود واژه سنت دچار یه جور سوء تفاهم شدیم. سنت رو الان اینطوری تلقی میکنیم که یه امری مربوطه به گذشته و متوقفه در گذشته، در صورتی که سنت تا قبل از دوره مدرن همچین معنایی نداشته.
بله.
سنت یعنی شیوه آزمودهی که برای اینکه ادامه حیات بده باید حتما معاصر بشه، حتما نو به نو باید بشه. ما این رفتار و این تلقی از سنت رو متأسفانه گم کردیم.
یک تعریف هم هست که یعنی تکرار یک الگوی قدیمی یا
خب دیگه همین همین عرض می‌کنم. بله. سنت در تلقی امروزی تکرار متوقف در گذشته است، مربوط به گذشته است، امر سپری شده است، امتناع از نو شدن، اینا همش در واقع چیزایی هستش که الهوش اصطلاح سنت در واقع میشه دید. در
صورتی
که اینا ربطی به سنت نداره. تا قبل از دوره مدرن وقتی ما میگیم سنت، مقصود این چیزا نبود. از ارکان سنت نو شدن بود.
بله.
بسیار عالی.
خیلی ممنونم ازتون جناب مهندس بهشتی. ما امیدواریم بتونیم توی برنامه دیگه این بحث سنت رو دنبال کنیم، چون
بله
حتما مزاحم شما میشیم.
خیلی
ازتون ممنونم.
خیلی ممنون از شما آقای مهندس بهشتی. با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. خداحافظ. صحبت‌های آقای مهندس سید محمد بهشتی، نویسنده و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرنگستان هنر رو شنیدید درباره کتاب مسجد ایرانی، که این کتاب در سال 1389 از روی انتشارات روزنه چاپ و منتشر شده. همچنان همراه برنامه زنده رادیو کتاب هستید. کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ، ساعت 17:34 دقیقه و 40 ثانیه است. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی برنامه، من یک بار دیگه پرسش رو بگم خانم گله، خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع پیوستن، از شما دوستان عزیز شنونده خواستیم که به ما بگید آیا به عنوان یک گردشگر به اطلاعات لازم درباره جاذبه گردشگری کشورمون دسترسی دارید، و دیگر اینکه شما به عنوان یک گردشگر چه نقشی در صنعت گردشگری کشورمون دارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 21 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 3558. خب بریم سراغ نشسته.
خواهش میکنم. نشست شب دروازه دولت در موزه پمپ بنزین که در دروازه دولت، مهمترین دروازه تهران بوده، برگزار شد و این پمپ بنزین در واقع تنها پمپ بنزین باقی مانده از دوره‌ایه که حدود 1318 تأسیس شده این پمپ بنزین، ولی قبل از این دو تا بوده که یکی در تقاطع ولیعصر گمرک بوده و یکی هم در خیابان میرزای شیرازی که تقریبا هیچ بنایی از اونها باقی نمونده، ولی یک مخروبه‌ای بوده این پمپ بنزین که در سال 93 شروع می‌کنن به کار کردن که بتونن احیا کنن و خوشبختانه این اتفاق میفته، ولی تا اون موقع به دلیل اون زیرگذری که ساختش و یک بخشی از این محوطه این پمپ بنزین و فکر میکنم یک سکوش در واقع تخریب شد.
یک سال بزرگتر از رادیوه.
بله. و آقای منعم که در واقع مجری طرح مرکز اسناد صنعت نفت هستن صحبت کردن توی نشست، و آقای محیط طباطبایی که همطور که شما فرمودین رئیس ایکوم ایران صحبت کردن، آقای استاد انوارم قرار بوده صحبت کنن که متاسفانه نتونستن حضور پیدا کنن و بخش از صحبتاشون آقای محیط البته تونستن انجام بدن. من در مورد مرکز اسناد صنعت نفت و موزایی که وزارت نفت تا به حال ایجاد کرده میخواستم صحبت کنم. حدود سال 92 بود که فکر اولیه این کار شروع شد و وزیر نفت وقت آقای زنگنه دستور میدن که در واقع موزه آبادان و موزه مسجد سلیمان ساخته بشه، در سر و سامون داده بشه مرکز اسناد نفت. الان امروز یعنی امسال حدود 111 سال از اکتشاف نفت میگذره در ایران و خب برای همه فکر میکنم خیلی عجیب باشه که تا به حال چنین صنعتی با این قدمت که در واقع تاریخ کشور ما رو دگرگون کرد چرا تا به حال موزه نداشته، و خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد و البته تازه آغاز راه هستیم در مورد موزه نفت، چون انقدر در جنبه‌های زندگی ما و انقدر خدمت کرده به کشور ما در حوزه فرهنگ، اقتصاد و متحول کرده این فرهنگو، مثل فوتبال، ورود فوتبال و اصلا مدرن شدن ایران با نفت شروع شد. شاید ما بتونیم موزه های متعددی مرتبط با نفت داشته باشیم و رویدادهایی که تأثیر این صنعت رو در کشور ما نشون بده.
خب بریم صحبت آقای منعم بشنویم. آقای حشمت الله منعم، مجری طرح مرکز اسناد صنعت نفت، در مراسم شب دروازه دولت.
حجم بسیار زیادی از اشیا و آثارمون رو از اصطلاحاً سلویج ها یا انبارهای مازاد پیدا می کردیم، انبارهایی که اشیا و آثار قدیمی در اونجا گذاشته شده بود و به عنوان آثار مازاد گذاشته شده بود که به صورت مثلا کیلویی فلز مازاد فروخته بشه. بسیاری از این اشیایی که فکر میکنم حدود 3000 قلم شی در این مدت 4-5 سال گردآوری شد، بخش قابل توجهی از اینها در انبارهای مازاد وجود داشت. بسیاری از اشیایی که امروز شما در این موزه مشاهده می‌فرمایید که به عنوان اثر موزه‌ای گردآوری شده و به نمایش گذاشته شده، بسیاری از اینها به عنوان اشیای مازاد دیده شده بود. و نکته جالب این که بسیاری از این موارد رو ما بعضی وقتا از پمپ بنزین‌های قدیمی در شهرهای دورافتاده مجانی و رایگان در اختیار می گرفتیم، ولی در کوتاه مدت زمانی که خواستیم به یکی از پمپ بنزین‌های قدیمی آذربایجان شرقی مراجعه بکنیم، یکی از این آثار که در اینجا هست به نام ساتم، عزیزی فرمودن که من اون رو فروختم. گفتیم چقدر فروختید؟ گفتن 50 میلیون تومان. یعنی در یک فاصله کوتاهی آثاری که به راحتی دور ریخته می شد ارزش و قیمت پیدا کرده، که از این نظر جای خوشبختی هست.
صحبت‌های آقای حشمت‌الله منعم مجری طرح مرکز اسناد صنعت نفت رو شنیدید در مراسم شب دروازه دولت که این نشست با همکاری مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و مجله بخارا در موزه پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد. خانم یله ادامه
توضیح. من خواستم یه توضیحات کوتاهی از صحبت آقای منعم یعنی اضافه کنم از صحبتشون که تو این سخنرانی داشتن، اینکه گفتن بیش از 22 میلیون سند اوراق در مرکز اسناد صنعت نفت در واقع جمع‌آوری شده. اسناد 30 ساله اولیه کشف نفت از ایران خارج شده ولی تونستن دسترسی پیدا کنن به اسناد دستنویسی که خیلی منحصر به فردن و همینطور اسناد زمین شناسی که در واقع تلاش هایی بوده برای اکتشاف نفت 25 سال قبل از اینکه نفت کشف بشه در ایران.
بله.
و در حال حاضر 30 موزه طراحی شده و 4 تا موزه هم راه اندازی شده در این حوزه و 130 اثر و ابنیه و اماکنی که مربوط به صنعت نفت میشه شناسایی و ثبت شده که عمده اونها در آبادان هست و تعدادی هم در مسجد سلیمان.
بله.
و یک بخشی از صحبت‌های آقای محیط طباطبایی رو قبل از اینکه صحبت‌هایشون رو پخش کنید، ایشون درباره جایگاه دروازه دولت و نقشش صحبت کردن و بعد پرداختن که چرا اصلا این موزه هم اونجا در واقع پمپ بنزین اونجا تأسیس شد. دروازه دولت محلی بوده که کاروانسرا و تأسیسات مختلف بوده برای کسانی که ورود وارد تهران می‌شدند و دروازه دولت دروازه‌ای بوده، دروازه ورود به منطقه حکومتی بله. تهران بوده و کسانی که می‌خواستن وارد این منطقه بشن در واقع اونجا استقرار پیدا می‌کردن و از یه سری تأسیسات و امکانات استفاده می‌کردن و بعد وارد شهر می‌شدن. و ایشون اشارهشون به این بود که دقیقاً پمپ بنزینم با اینکه یک پدیده مدرنه ولی داره همون نقش رو در دروازه دولت ایفا میکنه و در مورد تاثیرات نفت گفتن که در شهرسازی گذاشته و یک نمونه هم مثال بردن در ساختمان شماره 2 وزارت امور خارجه که شماره 3 وزارت امور خارجه که در میدان مشق ما اونو میتونیم بریم ببینیم و یک تلفیقی از معماری سنتی و مدرن. و
بله.
اشارهشون به این بود که ما وقتی به نفت میپردازیم باید جنبه های اجتماعی مردم شناسی اونم در نظر بگیریم چون تأثیرش در حوزه‌های زیادی هست.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. بریم صحبت های جناب آقای سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران رو بشنویم در مراسم شب دروازه دولت.
و در اصل وقتی ما با یک پدیده به اسم موزه حالا پمپ بنزین روبرو میشیم، در واقع نهاد و یک پدیده از گذشته برای آینده ای که میتونه برای ما رقم بزنه که ما یادمون بیاد پمپ بنزین فقط محل سوختگیری برای بنزین نبوده، چگونه در سطح اجتماعی محلی نفت توزیع میشده، چگونه مواردی که امروزه به سوپرمارکت ها رفته مثل حشره کش و غیره و بسیاری مواردی که تولیدات نفتی بوده، اون تولیدات اول در پمپ بنزین ها به عنوان محصولات شرکت نفت ایران و انگلیس و ملی نفت بعدی در واقع ارائه میشده. پس بنابراین ما در دروازه‌ای قرار گرفتیم که نه برای خروج که بیشتر برای ورود بوده و آدم‌ها رو دعوت به ورود به تهران می‌کرده نه خروج از تهران. و دوم در همین مفهوم می‌بینیم که در تداوم حیاتی حوزه‌ای از تأسیسات شهری مثل پمپ بنزین به وجود میاد که همین رو برای انسان‌ها تداعی می‌کنه و ادامه میده و ما شاهدیم. خاطره و ساختارهای این محل که بسیاری از رجال و مشاهیر شهر ما در همین اطراف زندگی می کردن، بسیاری از حوزه های آموزشی نه فقط در شما که در پایین مثل مدرسه جوانان و غیره و خیلی چیزهای دیگه در این اطراف حضور داشته، بسیاری از گروه های اقلیتی در این منطقه و تأسیسات خدمات فرهنگی و خدمات اقتصادی که از خودشون به جا گذاشتن و غیره، خودش یک بحث مفصلی رو میطلبه که امیدواریم این پمپ بنزین دروازه‌ای باشه برای اینکه بدانیم چگونه ورود به مفهوم مدرنیته به داخل جامعه ایرانی و تأثیراتش و تغییراتش که استمرار پیدا کنه در سایر بخش‌های فرهنگی تهران.
صحبت‌های آقای سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران رو شنیدید در مراسم شب دروازه دولت که این نشست با همکاری مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و مجله بخارا در موزه پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شده. شما همچنان شنونده برنامه زنده رادیو کتاب کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ هستید. از شما خواستیم که به ما بگید آیا به عنوان یک گردشگر به اطلاعات لازم درباره جاذبه گردشگری کشورمون دسترسی دارید و دیگر اینکه شما به عنوان یک گردشگر چه نقشی در صنعت گردشگری کشورمون دارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوچک رادیو فرهنگ هم 30558. خانم حسنی از یزد گفتن در مورد این که دسترسی گردشگر به اطلاعات چطوره، باید بگم که واقعیت اینه که باید خیلی جستجو کرد تا اطلاعات خوب به دست آورد. معمولا اطلاعات درباره جاهای دیدنی کم و سطحیه، اما در این جستجوها معمولا به کسانی برخورد خواهید کرد که اطلاعات خیلی خوبی رو منتشر میکنن و همیشه میتونید به اونها مراجعه کنید.
عادت دارم خدمت شما خوبانه. من اگه به هر جا به سفر برم سعی میکنم که به عنوان یک گردشگر همیشه از جاذبه های خوب اون استان بازدید کنم و جاهای تجربه بشم، لذت ببرم، و اگه در استان خودم باشم به عنوان یک راهنمای یک گردشگر سعی میکنم که به مسافرانی که استان قزوین میان همه نقاط استان قزوین رو نشون بدم و راهنماییشون کنم و همیشه پیش قدم و پذیرا هستم. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین.
در این بخش از برنامه زنده رادیو کتاب ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان، پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه، که قرار هست صحبت بکنن درباره کتاب سرفرسنگ‌های تحول در مسیر نگارگری. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
من هم سلام عرض می‌کنم هم به شما هم مخاطبین.
درود بر شما. متشکرم. خانم گله کارشناس موجی برنامه با شما گفتگو می‌کنن.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر بنی اردلان گرامی، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
خدمت هم ممنون. خواهش میکنم جناب دکتر، من میخوام از عنوان کتاب شروع کنم که به نظر میرسه یک تحلیل پشت این عنوان باید باشه و همینطور چون این کتاب به عنوان یک تاریخچه میشه بهش نگاه کرد، اما سرفصلاش هم خیلی متفاوته با کتابای تاریخی دیگه و یک جور تنازی در عنوانها و سرفصلها هست که خیلی اتفاقا همخوانم هست با نگارگری. میخواستم بپرسم چرا سرفرسنگ‌ها رو انتخاب میکردید برای تحولات نگارگری ایرانی؟
واژه فرسنگ برای شما آشناست؟
بله.
قدیم مسیری رو که میرفتن نشانه هایی میذاشتن که اونها رو با سنگ ها یه نشانه هایی رو تعیین میکردن که بعدن یه اندازه خاصی پیدا میکنه، به نام گفتن فرسنگ.
بله.
که تا به مقصد برسن. و از این واژه من واژه سرفرسنگ رو استخراج کردم به معنای نشانه هایی که در نگارگری تحولی ایجاد میشه. عنوان کتاب معناش این هست.
بله. که در واقع سرفصل ها هم میشه اون نشانه هایی که بله. شما بررسی میکنید این تحول نگارگری رو.
بله، اتفاقاتی که در تاریخ نگارگری میفته.
بله. و من میخواستم به دو بخش این کتاب اشاره کنم.
بله.
بخش هنر و اصل جلد و بعدتر که نخستین آشنایی ایرانی هاست با اروپایی ها، که اشاره میکنید به اقتباس هنرمندان ایرانی از چینی که بعدها با حضور بهزاد این مطرود میشه، بعد جلوتر که میریم بحث کمال الملک مطرح میشه. چه اتفاقی میفته که در واقع این نگارگر ایرانی نجات پیدا میکنه از اون تکرار و تقلید و به یک شکل شیوه خلق میکنه در کارش؟
کتاب سعی شده که با نگاه معارف خودمون با نگارگری رو تحلیل کنیم و بررسی کنیم، چون معمولا در باب هنر خصوصا نگارگری ما بیشتر مستشرقین و غربی ها توجه کردن، نکاتی رو گفتن که خب اون نکات کلی درسته، اما دیدن حقیقت هنر خودمون از دریچه خودمون کاملتره. در کتاب سعی شده که با نگاه ایرانی به نگارگری نگاه کنیم. این یک.
بله.
دو عنوان جعل. جعل منظور این هست که اصولا هنر ایرانی یکی از شاخصه های اصلیش اینه که هیچ وقت بازنمایی از طبیعت یا بازنمایی محض نیست، بلکه با دستکاری هم از طبیعت یا هر چیز دیگه خواسته نشون بده که حقیقت اون پرده ظاهری کنار بره و اون معنا و باطن رو نشون بده. یعنی ایرانی ها خصوصا در تمدن اسلامی قائل بودن که هر ماده ای همراهش یک معنویتی هست، بنابراین نشون دادن اون ماده معنی بازنمایی صرف نیست، بلکه اون معنا رو باید آشکار کنن. لذا دستکاری می شده در از نظر ظاهر تو طبیعت تا اون معنای دیگه دیده بشه، در حالی که یونانی ها همون بازنمایی از طبیعت رو داشتن و متر اونها همون متر ریاضی بوده در طبیعت. ایرانی ها عمیق‌تر نگاه کردن. این جعل، عنوان جعل اینجا منظور این هست. دو این که مثلا ما در شاهنامه ها یا در جاهای دیگه میبینیم که رستم رو به شکل مغولی تصویر کردن. خب معلومه که رستم که مغولی نیست، اما با این کار خواسته دستکاری کنیم برای این که توجهمون از اون ظاهر جلب بشه به معنای حقیقی رستم. این جعل در واقعیت یک امری بوده که همه هم میپذیرفتن، یعنی هم مخاطب میپذیرفته که این رستمه و مغولی بودنش اصلا مهم نیست، همون کسی که این شکل رو میکشیده توجه داشتن یا توافق داشتن که از رستمی صحبت میکنن که اصلا شکل ظاهرش مهم نیست. این یه نوع دستکاری بوده در طبیعت، یه نوع جعل بوده، یا به عبارت دیگه حقیقت رو از نو به وجود می آوردن.
بله.
در مورد ارتباط با چین، خب نقاشی نگارگری ما یا اصولا هنر ما هم تحت تاثیر چین بوده در دوره‌های مختلف. به خاطر جاده ابریشمی که بوده، ایرانی ها یه جور پیوند می زدن بین شرق و غرب، چون چینی ها خیلی از غرب سر در نمی آوردن، غربی ها خیلی با چین ارتباط نداشتن. ایران به دلیل اینکه میان شرق و غرب واقع بود از نظر معنا و حتی از نظر ظاهر، میان این کشورها تو جاده ابریشم ارتباط برقرار میکرد. اینه که ایرانی ها هم زبان چینی ها رو خوب میفهمیدن، هم حقیقتی که تو اروپا بوده سر در میآوردن و تحت تاثیر این نقاشی در نگارگری بودن تا یه دوره ای. اما متاسفانه از اواخر دوره صفوی، شکست های جنگ چالدران و شکست های دیگه که پسر هم ما خوردیم در عهدنامه ترکمنچای اینا،
بله،
اعتماد به نفس مردم ضعیف شد و در مواجهه با غرب، چون احساس کردن که غرب موفقیت هایی داره، بنابراین از مسیر از چین به سمت ایتالیا و روم ختم شد.
بله.
این اتفاق متاسفانه با هیجان و احساسات برخورد کردیم ما با غرب، نه برخورد عقلانی. خب وقتی هم با احساسات میشه دیگه تحت تاثیر ظواهر غرب قرار گرفتیم و نتونستیم اون عقلانیتی که در غرب بود با اون مواجه بشیم و کم کم از فرهنگ و معارف خودمون هم دور شدیم آروم آروم.
بله.
و این آشنایی با غرب متاسفانه مسیر هنر ما رو عوض کرد، اگرچه هنوز در اون دوران با اینکه بهزاد پورتره کار میکرد، اما پورتره‌های او عیناً بازنمایی مثل غربی ها نبود، بلکه درش اون نکات یا اون عناصر نقاشی ایرانی هنوز تو کارهای بهزاد وجود داره، یا لطفی خان صورتگر هنوز ما میبینیم که اون سنت نگارگری ایرانی در اینها وجود داره. ولی اولین کسایی که میرن غرب مثل کمال مرد یا دیگران،
بله،
از اینجا کاملا ما دیگه نقاشیمون تحت تاثیر غرب واقع میشه.
بله.
کمال مرد که با اون عظمت از نظر روحی و اون شخصیت بزرگ متاسفانه در کارها مسیر اروپا رو طی میکنه و همونجور بازنمایی و اینها رو در پیش میگیره.
بله.
که این یه خورده مسیر نقاشی ما رو تغییر میده و اساس نقاشی ما تا امروز دوباره میشه اون مسیر.
بله.
که بعدن میایم دوباره با تفکر مدرن غربی ها در نقاشی مواجه میشیم که همه اینها به قول معروف با هیجانات و با احساساته. اینه که این یک جور سقوط هست در نقاشی ما، علارغم اون که فکر میکنیم در این تقلید میکنیم از غرب، این تقلید واقعا با سنت هنری خودمون بخورده در تعارض هست.
بله جناب دکتر، من سال آخرم یه سال دیگه هم داشتم و این که توی جای جای این کتاب شما اسم منابع مختلف رو میارین، هنرمندان مختلف، یعنی کسی که بله. کتاب رو میخونه میتونه خیلی ارجاعی مختلفی توی این کتاب پیدا کنه که به نظرم خیلی وسیعه. میخواستم بپرسم ازتون توصیه‌تون چی هست برای پژوهشگرایی که میخوان در مورد تاریخ هنر کار کنن و یک کار غیر تکراری باشه، چون این اواخر به هر حال خیلی کتابا چاپ میشه که واقعا یه بخش از یک کتاب مرجع یا یک کتاب منبع که شاید واقعا خیلی ضرورتی برای تهیه دوباره یک کتاب جدید نیست. این نگاه که فکر میکنم منابع مختلفی باید پشت این کتابی که شما نوشتین باشه، یعنی پژوهش شده باشه که یک کتابی با اینکه خیلی هم کم حجم هست.
خب بنده با اینکه فلسفه غرب خوندم ولی سالهاست که تعلق به معارف خودمون پیدا کردم و بر این باورم که متاسفانه ما یه خورده از معارف خودمون صد و خورده سال دور شدیم و باید مجدد برگردیم و متاسفانه باز هم چه هنرمندای ما فقط به متون تصویری یا حداقل به متونی که مربوط به هنر میشه نگاه میکنن، در حالی که این معارف یه امر کاملیه، باید به منابع مختلف نگاه کرد و این نکته اصلیه که اگر ما بخواییم سر در بیاریم از معماری خودمون یا نگارگری خودمون یا اصولا از معارف خودمون، باید به اصول این معارف به منابع اصلی مراجعه کنیم که خب از خود قرآن رو نمیدونم اینها شروع میشه تا میاد به پندنامه ها، حکایت ها و ادبیات و غیره. اگر اینها رو ما نگاه کنیم خیلی از مسائل برای ما آشکار میشه.
بله.
اینکه من سعی کردم اونجا از منابع مختلف، حتی سفرنامه ها و
بله سفرنامه هم بله.
توجه بدم برای اینکه محدود نشیم نگاهمون فقط به اون تاریخ صرف و با یه نگاه غربی تحولات رو بررسی کنیم. نه، باید به مجموعه متون مختلف و منابع دیگه هم رجوع کرد که اون موقع برای ما مطلب آشکارتر میشه. و اگر هم در هنر ما بخواهیم متفاوت باشیم، متمایز باشیم و جایگاهی تو جهان به دست بیاریم، وقتی که رنگ بوی معارف ما در اون آثار باشه. تلاش بنده در این کتاب این بوده که با یک نثر دیگه، با یک شیوه دیگه به متکی به معارف خودمون آثار رو نقد کنم و این که حالا شما پسندیدید لطف شماست.
خواهش
میکنم به خاطر اینی که از معارف خودمون استفاده کردم و متن متمایز با متن‌هایی که
بله.
راجع به نگارگری نوشته میشه.
بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر، امیدوارم در برنامه های آینده بتونیم در مورد کتاب های دیگه‌تون صحبت کنیم.
ممنونم، برای منم توفیقی بود. خدا
متشکرم از شما آقای دکتر بنی اردلان، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان، پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه رو شنیدید درباره کتاب سرفرسنگ‌های تحول در مسیر نگارگری که